أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فصل التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر. خب فصل جديد رو جلسه قبل آغاز کردیم و توضیحاتی عرض کردیم، لکن توضیحات تکمیلی و بعد هم تطبیق بر متن ماند برای این جلسه و جلسات آینده انشاءالله تعالی. در این فصل همچنان که جلسه قبل هم عرض شد، ما میخواییم مقتضى القاعدة الاولیه فی المتعارضین رو بررسی بکنیم. مراد از قاعده اولیه هم عرض کردیم، گفتیم قاعده اولیه یعنی حکم عقل با قطع نظر از ادله خاصه و اخبار الهیه و فقط با لحاظ ادله اولیه حجیت امارات. اگر ما باشیم و ادله اولیه حجیت امارات، عقل ما بخواد بر اساس اون ادله حکم بکنه، تکلیف چیه؟ دو خبری هستن فرض بفرمایید، اینها با هم دیگه تعارض میکنن. خب این دو خبر به خودی خود دارای حجیت هستند. رفقا این معنا دیگه هیچگاه فراموششون نشه. اصلاً امری که دارای حجیت نباشد اصلاً وارد میدان تعارض نمیشه. میدان کشتیه. تا کسی کشتیگیر بودنش قبلاً ثابت نشده باشه اصلاً اجازه ورود به این عرصه رو نمیدن. اونم نه کشتیه بگید آقا خب مرحله اول بوده اصلاً میخواستم بگم کشتیگیر هست یا نه، این مرحله پایانیست، مرحله کشتی ملی و جهانیست، اون بالاترین سطح دیگه، ما باید بگیم که جهانی چون دیگه بالاترین سطح، اینجا میخواد حکم الله کشف بشه، لذا دیگه تمام مراحل حجیت باید پشت سر گذاشته باشه، مراحل حجت رو پشت سر گذاشته، حالا آمده تو میدانی که میگد من دیگه مرد این میدان هستم و انا رجلون و من میخوام حکم الله رو به شما بگم، یک دفعه یه حجت دیگری هم پیدا میشه، اون میگد نه خیر اینطور نیست، حکم الله اون نیست که تو میگی، حکم الله این است که من میگم، هر دو هم دارای حجیتن، تکلیف چیه؟ تکلیف چیه؟ قاعده اولیه اینه. اما قاعده ثانویه چیست؟ قاعده ثانویه اونجاییست که ما میریم سراغ اخبار الهیه، میریم سراغ اون اخبار خاصه‌ای که در باب تعارض وجود دارد، از اون طریق پیش میبریم. خب در اینجا همچنان که جلسه قبل هم احتمالاً اشاره کردیم، اون که جناب آخوند خراسانی قاعده اولیه رو بر دو مبنا و دو مسلک در واقع بررسی میکنن. یک مسلک طریقیت و کاشفیت که مسلک حقم هست و مسلک عموم شیعیان امامیه هم همین هستش. دو مسلک سببیت و موضوعیت. البته مسلک سببیت و موضوعیت دیدگاه عموم علمای امامیه نیستش، البته فی الجمله ممکنه که مطالبی بفرمایند که نزدیک بشه به سببیت، اما اینطور واضح و آشکار معمولا کسی سخته که مثلا یک عالم شیعی بخواد قائل به سببیت و موضوعیت باشه. اول طریقیت و کاشفیت، این که امارات که جعل حجیت براشون شده فقط از آن جهت که اینا طریقون الالواقع هستند، به خودی خود هیچ ارزشی ندارن، فقط وسیله‌ای هستن که ما رو به واقع برسونن. اگر ما رو به واقع برسونن خیلی عالی، بها و نعمه، خیلی هم خوب. اگرم به واقع نرسانند ما دیگه قطعا واقع از دست دادیم، واقع ساز نیستند، حکم ساز نیستند، فقط عذر تراشند. این که در پیشگاه الهی ما معذوریم، عند الله میگیم خداوندا ما قصد مخالفت با تو نداشتیم، ما به این اماره معتبره عمل کردیم، این ما گفت واقع اینجوریه، ما به هر حال در مخالفت با واقع شدیم و افتادیم، ولی قصد مخالفت با تو نداشتیم، عذری عند الله در پیشگاه پروردگار خودمون داریم. این میشه مبنای طریقیت و کاشفیت. خب حالا الان خوب با من باشید، الان دو تا حجت با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن، سرشاخ میشن با هم دیگه. حالا که اینا با هم دیگه درگیر میشوند، وقتی دو تا حجت با هم درگیر میشوند، نگاه میکنیم به اولی، میبینیم بابا این حجت خوبه، دارای ویژگی های حجیت هست. به دومی نگاه میکنیم، میبینیم او هم حجیت دارد، اونم اعتبار دارد. ما چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم، چه جور بین اینا انتخاب بکنیم. اگر بخواهیم عرض کنم خدمتتون که خودمون رو مخیر بدانیم در عمل به اینها، بگیم احدهمای مخیر، خب آخا احدهمای مخیر که ما دلیلی بر تخییر نداریم، تخییر خودش دلیل میخواد. اگر بگیم احدهمای معین، احدهمای معین حجت است، یعنی یکی رو حجت در نظر بگیریم دیگری رو لا حجت در نظر بگیریم. رفقا عنایت کنن، فرض همین است که جمع عرفی نمیشه کرد بینشونا. اگر جمع عرفی و توفیق میشد که بحث قبلی بود که اشاره کردیم از متعارضین نیستن، نه یکی میگه حرام است یکی میگه حرام نیست، تکلیف چیه؟ عرض محضر مبارک سروران گرامی که این اگر بخوایم بگیم احدهمای معین که این ترجیح بلا مرجحه، شما چطور میخواید یک دلیلی رو، یک خبری رو، یک حجتی رو بر حجت دیگه ترجیح بدید؟ با چه مجوزی یا به قول اون طلبه میگو به چه مجوزی؟ به چه مجوزی یا به چه مجوزی شما میخواید که بیاید یکی را بر دیگری ترجیح بدهید؟ پس اینجا میشه ترجیح بلا مرجح. پس نه احد حمای مخیر است که هر کدوم دلت خاص انتخاب کن، نه احد حمای معین است یا این رو انتخاب کن یا او رو به نحو معین، بگو معینا این، نه ما نمیدونیم، خبر نداریم، بخوایم تعیین کنیم ترجیح بلا مرجحه. اینقدر فرچه عرض بکنم. از اون سو علم اجمالی داریم به کذب احدهما، میدانیم یکی از اینها دروغه، نمیشه هر دوش همزمان با هم چی آقا راست باشد. تکلیف چیه؟ تکلیف تساقطه، اینا تساقط میکنند، میگیم آقا اذا تعارضا تساقطا، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، باشه تساقط میکنن، تساقط که کرد یعنی دیگه ما از این دوتا نمیتونیم استفاده کنیم، باید بریم سراغ دلیل دیگر، باید بریم سراغ دلیل دیگر، مثلا بریم سراغ اصول عملیه. فرض بفرمایید اینطور است، البته اخبار علاجیه بدن داریم، لکن فعلا مقتضای اصل اولی این استش که اینا تساقط میکنن. ببین آقا عقل میخواد حکم بکنه دیگه، عقل میگه من متحیرم، تو به من بگو من چیکار بکنم. از یه طرف علم اجمالی دارم که اینا یکیشون قطعا دروغه، خب اون دروغه کدومه؟ دو تا ظرف در مقابل من هستش، قطعا میدونم یکیش نجسه یکیش پاک، خب اون نجسه کدومه، پاکه کدومه؟ من نمیدونم. عقل میگه وایسا. در حقیقت تساقط در اینجا از قبیل موافقت قطعیه میشه، شما از هر دو اجتناب میکنید، از هر دو اجتناب میکنید، برای اینکه شما میخواید حکم الله واقعی رو تعیین کنید، حکم الله واقعی رو تعیین کنید. این که در مقام عمل چه کنید چه نکنید، حالا احتیاط کنید فلان کنید، بحث دیگه ایست. اما اینجا مخصوصا جایی که دوران هم بین المحظورینه، یعنی وجوب رو بگیرید خب ممکنه حرمت باشه، حرمت رو بگیرید ممکنه وجوب باشه، اصلا نمیتونید، اصلا چجوری خواهد احتیاط کنید، احتیاط چجوری خواهد بکنید، احتیاطی نیستش که، چقدر میفرمید چی عرض کنم. خب حالا به هر تقدیر میفرمان اینجا تساقط صورت میگیرد. فصلون التعارض و ان کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیت رأسا، تعارض اگرچه موجب میگه موجب نمیگردد مگر سقوط یکی از دو دلیل متعارض را از حجیت رأسا، یعنی کاملا کاملا اون را از حجیت میندازه. حیث لا یوجب الا العلم بکذب احدهما، از آنجایی که تعارض موجب نمیگردد مگر به مگر چه چیزی آقا؟ مگر علم بکذب یکی از این دو، که همون علم اجمالی باشد، علم دارم یکی از این دو کاذبه، نمیدارم کدام یکی هست. فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر، مانعی وجود ندارد که دیگری حجت باشد، مثل اون دو تا ظرفی که در مقابل من هست، هر دو هم مایه ای داخلش، یکیش نجسه، خب یکیش نجسه، اما لازم نیست که بگیم هر دوش نجسه، که وقتی یکیش نجسه یعنی اون دیگری چی آقا؟ پاک هست. الا انه، الا این که های انه میخواد به سقوط احد المتعارضین، الا ان سقوط احد المتعارضین حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا، از اون جایی که معین نیست، ما نمیدونیم که این کدام یک از این دوست، ما نمیدونیم که این کدام یک از این دو هستش، از محضر مبارکتون که مشخص نیست. بله، فانه لم يعلم كذبه الا كذلك، چرا که ما علم نداریم به کذب آن مگر کذالک، کذالک یعنی بلا تعیین، بلا تعیین. ببینید اگر این فإنه لم يعلم کذبه رو ایشون نفرموده بود، ما الا انه حيث كان بلا تعیین، اون انه هاش رو میزدیم به کذب احدهما، ها میگفتیم مگر اینکه الا انه، الا اینکه علم به کذب احدهما بلا تعیین است. اما چون بعدن خودش علم به عهد ما بلا تعیین است رو فرموده، لذا انه هایش رو دادیم به سقوط عهد المتعارضین، دادیم به اونجا. بگذاریم فانه لم يعلم كذبه الا كذلك، برای اینکه علم به کذب آن نداریم مگر كذلك، یعنی بلا تعیین. و احتمال بل عرض مثلتون که و احتمال و کون کل منهما کاذبا، و این احتمال وجود دارد که هر یک از این دو کاذب باشند. این به نوعی و احتمال رو میتونیم عطف تفسیر بگیریم برای جمله قبلی، فانه لم یعلم کذبه الا کذالک و احتمال و کون کل منهما کاذبا. حالا که اینطور شد، لم یکن واحد منهما به حجت فی خصوص معداهو، هیچ کدام از این دو حجت نمی باشند در خصوص معدای خودشون. معدا یعنی آن چیزی که این دلیل به آن منجر می شود، مثلا حکم وجوب است یا حکم حرمت است یا هر چیزی، میشه معدا، اون حکمی که از این دلیل استفاده میشه. چرا؟ لعدم تعین فی الحجت اصلا کما لا یخفا، برای اینکه در حجت تعینی وجود ندارد اصلا، همچنان که مخفی نیست. عرض کردم به چه بیانی؟ اگر ما بخوایم یکی را معینا انتخاب بکنیم میشه ترجیح بلا مرجح، اگر بخوایم یکی را مخیرا انتخاب کنیم، یعنی هر کدوم دلت خواست بردار فرقی نمیکنه، اینجا برای تخییر دلیل لازم داریم و چنین دلیلی وجود نداریم. و علم اجمالی اونجا بالا سر ما وایساده، میگه آقا حواست باشه یکی از اینها قطعا کاذبه، نمیدونیم چی کار بکنیم، لذا از هر دو اجتناب میکنیم و تساقط میکنند. تمام شد. این میشه مقتضای قاعده اولیه در متعارضین، البته مبتنی بر مسلک طریقیت و کاشفیت. آ تمام شد، یعنی دیگه هیچ خاصیتی ندارن. میگه چرا؟ یه خاصیت دیگه برش مترتبه. خوب عنایت بفرمایید، اگر ما یک دلیلی داشتیم آمد گفتش که فلان عمل واجب است، دلیل دیگری داشتیم آمد گفت همان عمل حرام است، خیلی خوب، ما بگیم اینا تساقط میکنن با هم دیگه، نه اون واجبشو میچسبیم نه حرامشو. لکن از شما سوال میکنم، اگر یه دلیل آمد گفت این واجبه، دیگری گفت حرامه، خب میگیم اونا تساقط کردن، پس بگیم مستحبه، بگیم مکروهه، بگیم مباح بالمعنى الاخصه، ها؟ میگیم نه اینطور نیست، به هر حال این عمل یا واجبه یا حرامه، چون یا دلیل وجوب درسته یا دلیل حرمت درسته، اما دیگه برای استحباب و کراهت و اباحه ما دلیلی نداریم. پس میشود از این استفاده کرد نفی ثالث را، بگیم حکم هرچی هست بین این دوتاست، حکم هرچی هست بین این دوتاست، دیگه قطعا مال سومی نیست، نگاه چون دیگه حالا اینا نشد پس ما بریم سراغ نفر سوم، ها اینطور نیستش. خب حالا اینجا یک نکته‌ای وجود دارد، خوب عنایت بفرمایید، آیا ما نفی ثالث را به وسیله مجموع این دو دلیل متعارض انجام می‌دهیم یا به وسیله احدهما؟ می‌فرمان که مجموع این دوتا نمی‌تونه نفی ثالث بکنه. چطور نمی‌تونه نفی ثالث بکنه؟ جهتش این است که مجموع این دوتا که حجت نیستن، که قطعاً یکی از این دو حجت نیست، حجت به علاوه لا حجت مثل عدد به علاوه صفر مونه، باز همون نتیجه همون خود عدده، صفر که اثری ندارد، که خیلی خوب صفر که چیزی اضافه نمی کند، و لا حجت مثل صفر میمونه، صفر خاصیتی نداره. فلذا ایشون میگه که نه، ما به وسیله هر دوی اینها و از مجموع این دو نتیجه نمیگیریم نفی ثالث را، بلکه به خاطر و به توفیلی وجود حجت داریم نتیجه میگیریم سومی را. بالاخره من نمیدونم وجوب حجته یا اون دلیلی که میگه واجبون حجت است یا اون دلیلی که میگه حرامون حجت است، من اینو نمیدونم، فقط میدانم که حجت هر یک از این دوتا باشد قطعا استحباب دیگه اینجا نداریم، حکم کراهت نداریم، حکم اباحه چی آقا نداریم، ما به وسیله اون حجت میاییم سومی را نفی میکنیم. نعم یکون و نفی الثالث به احدهما لبقائه على الحجیه و صلاحیته على ما هو علیه من عدم التعین لذلك لا بهما. بله، یه چیزی اینجا میمونه و اون که نفی ثالث، حکم ثالث رو ما اینجا برداریم، یه چیزی که بیرون از دایره این متعارضه این باشد. به احدهما، هان احدهمای غیر معین، احدهمای غیر معین. چرا؟ چون میگد کماکان احدهمای غیر معین باقیست بر حجیت، باقیست بر صلاحیت، دارای حجیت و صلاحیت هست، علا ما هو علیه من عدم تعین، با همان عدم تعینی که دارد، با همینی که مشخص نیست کدوم یک از این دوتاست، و همین که مشخص نیست کدوم یک از این دو تاست، ولی به هر تقدیر محضر مبارکتون که این اون ویژگی رو دارد. فرض بفرمایید که یه دستگاهی است که این جای دو تا باتری میخوره، فرض بفرمایید جای دو تا باتری داره، لکن این با یه باتری هم دستگاه روشن میشه و کار میکنه. شما هم دو تا باتری دارید، نمیدونید کدام یک از اینها کار میکنه کدام کار نمیکنه، هر دو رو میذارید داخل دستگاه، دستگاه روشن میشه. اما دستگاه روشن شد به خاطر اینکه دوتا باتری داخلش بود؟ نه، به خاطر اون یکی غیر معینی که شما نمیدونی کدومش هم هستش، هان به خاطر اون یکی غیر معینی که کار میکنه و صلاحیت دارد و اعتبار داره. حالا اینجا مثالا اشکال نکنیم که خب دونه دونه امتحان کنیم ببینیم کدومش کار میکنه، دیگه از اون مثالای نوجوانانه نکنید، مثاله عرض مثالتون که بله در مثال مناقشه نکنید، اگر بخواید اینطور بگید وقت ما هم پاسخ بدیم. فرض کنید خیلی عجله‌ایه، شما فرصت امتحان کردن نداری، میگه هر دوشو بذار که مطمئن باشی میگه روشن میشه، انشالله بعدا میریم امتحان میکنیم. ماجرا خیلی عجله‌ای وقتی که حالت اورژانسی پیدا میکنه. بگذارید، به هر تقدیر مراد اینه، ما نمیدونیم به واسطه چه کسی بود. حالا یه مثال روایی بزنیم که وقتی نبی اللهی با یه شخصی با هم دیگه همراه شدن، در مسیری میرفتن، در کافی شریف این روایتش آمده، بعد آفتاب تندی بود، آفتاب تندی بود از این حرفا، و اون پیامبر خدا گفت من دعا میکنم خدا یه ابری قرار بده این مادر آفتاب مثلا چی بشه، کنترل بشه و ما کمتر اذیت بشیم. دعا کرد خداوند یه ابری بر سر ما قرار بده که این آفتاب ما رو کمتر اذیت بکنه. اون شخصی هم که با این همراه شد تو مسیر به هم دیگه برخورد کردن، اونم آمین گفت، خداوندم لطف کرد به اینها و یه ابری قرار گرفت جلوی خورشید و اینها دیگه آفتاب ازشون نمیکرد. اینا تا مسیری که با هم دیگه میرفتن ابر بالا سرشون بود، همین که دیگه از هم جدا شدن خداحافظی کردن، پیامبر خدا از این سمت، یکی از پیامبران مثلا بنی اسرائیل یا هر کس بود، از این سمت رفت، اون شخص از سمت دیگه، ابر به دنبال اون شخص حرکت کرد. این که پیامبر خدا دید که این اتفاق افتاد، صداش کرد گفت وایسا وایسا وایسا، این ابر رو خدا بر تو فرستاده بود نه بر من، این ابر تو چی کار کردی که خدا ابر برات فرستاده؟ حالا قصهش مفصل عرضم که طول میکشه، خوش منبری میشود. بله، مرادم این استش، ما الان نمیدونیم ابر برای کی اومده، مهم نیست، احد همای غیر معین این ابر رو آورده است به این بیان، اما نه اینکه این ابر برای هر دو آمده باشد، برای احد همای غیر معین آمده است. اینجا هم همینطور میگه اونی که حجیت دارد، اونی که صلاحیت دارد، اونی که میتونه ما رو به جایی برسونه، احد همای غیر معینه. حالا منتها چون نمیدونیم کدومه، نمیتونیم ازش استفاده ای ببریم برای یافتن حکم، اما دیگه اینقدر زور داره که نفی ثالث بکند. میفرماید که لبقائه علی الحجیه و صلاحیته علی ما هو علیه من عدم التعین، این من عدم تعین بیان میکنند اون ما هو علیه رو، بر اون شرایطی که دارد که اون شرایط چیه؟ عدم تعین است. لذالک، ذالک میخورد به همین نفی ثالث، این میتونه نفی ثالث بکند. خب لا به ما، نه به وسیله هر دو با هم دیگر، به وسیله هر دو با هم دیگه این کار رخ نمیده. هذا بناء على حجیت الامارات من باب الطریقیه کما هو کذالک، این مطالبی که به شما گفتیم، این بنابر حجیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت بود، مسلک کاشفیت، مسلک طریقیت، کما هو کذالک، حقم همینه، حقم همین هستش، مسلک درستم همینه. حیثو لا یکاد و یکونو حجتن طریقن الا محتمل اصابته، خوب توجه کنید، اینجا رو غلط نخوانید، نخوانید لا یکاد و یکون و حجتون طریقن، نه اینو باید منصوب بخوانید، لا یکاد و یکون و حجتن طریقن الا محتمل اصابته. در واقع حجتن طریقن این خبر مقدم است، محتمل اصابته اون ما اسم مؤخر یکونو هستش، یعنی لا یکاد و یکونو نمی باشد آن چیزی که لا یکاد و یکونو حجت و طریق مگر آن چیزی که احتمال اصابتش باشد، آن چیزی که احتمال اصابتش باشد، فلا محاله کان العلم بکذب احدهما مانعا عن حجیته. پس به ناچار علم به دروغ بودن و کذب یکی از این دو مانع از حجیتش می شود. ما چون دیگه علم داریم، علم جلوشو می گیره، نمیذارد ما بخوایم از او استفاده بکنیم. اگرم بخوایم که یکی رو انتخاب بکنیم که همون اشکالات قبلی پیش میاد که ترجیح بلا مرجح هست و چیزهای از این قبیل. خب این بنابر مسلک طریقیت و کاشفیت. اما مسلک سببیت و موضوعیت چطور؟ مسلک سببیت و موضوعیت رو شما سابقا خوانده اید، آشنا هستید، از زمانی که اصول الفقه مرحوم مظفر میخوندید اونجا طریقیت، سببیت، بفرمایید که مصلحت سلوکیه شیخ اعظم انصاری، از همه اینا رو از اونجا شما شروع کردید به خواندن و آشنا شدید، چه بسا از قبل از اونم از پایه 4 هم آشنا شده بودید با اینها. حالا لذا دیگه ما نمیخوایم مفصل بیان بکنیم، خلاصه کلام این هست که اماره اینطور نیست که فقط طریق باشد، بلکه دلیل اعتبار اماره به ما میگد که مؤدای اماره حکم شرعی است، به این بیان که خود این مقتضی حکم سازیه، خود این مقتضی مصلحته، خود این مقتضی مفسده است، خودش ایجاد میکنه، حکم سازه، اماره حکم سازه، فقط طریق نیست، خودش موضوعیت دارد. این میشه مسلک سببیت و موضوعیت که عرض کردم ما به او قائل نیستیم. البته خب میگن که فرقی نمی کنه، در اینجا مطلب همان است، اما به چه بیانی؟ میگن ببینید اگر ما امارات و طرق را از باب سببیت و موضوعیت حجت دانستیم، این از دو حال خارج نیست، این از دو حال خارج نیست، یا این است که وقتی دو حجت با هم دیگه تعارض می کنند، وقتی دو دلیل با هم دیگه تعارض می کنند، شما قائلید به کذب احدهما، یعنی میگید نه یکیش دروغه. اگر اینطور گفتید که عیناً همون بحثایی که در باب طریقیت گفتیم تکرار میشود و تساقط رخ میده، یا این است که اینطور نمیگید بلکه میگید که علی رغم تعارض کماکان هر دو دلیل دارای حجیت است و بر حجیتش باقی مونده، اگر این گفتید این دیگه از باب تعارض خارج میشه، وارد باب تزاحم میشه، میره تو باب تزاحم. پس بر مسلک سببیت این دو حالت قابل فرضه، یا این است که شما میگید آقا حجت فقط و فقط همانیست که علم به کذبش نباشد، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم، و کاذب نباشد، که ما نمیدونیم کدومشه، ما نمیدونیم کدومشه، خیلی خوب حجت اوست، اگر اینطور بگید که تساقط است، اگرم نه بگید هر دوش حجته که میشود از باب تزاحم. البته خورده ریزایی دارد، بذارید از رو بخوانیم دیگه، مطلب خاصی خیلی از بیرون نیستش. و اما بناء علی حجیت امارات و طرق من باب سببیت و موضوعیت فکذلک، کذلک یعنی چی؟ تساقط المتعارضین، بازم نتیجه تساقط متعارضین است. البته در چه صورتی؟ لو کان الحجه، این یه بیان هستش، 4-5 خط بعد رفته و اما لو کان المقتضی للحجیه فی کل واحده، اون حالت دومه که میشه تزاحم. حالا اول این حالت رو بررسی میکنن، فکذلک لو کان الحجتو هو خصوص ما لم یعلم کذبه، حجت آن فقط و فقط اون موردی است که ما علم به کذبش نداریم. اضافه کنید لا تفصیلا ولا اجمالا، نه علم تفصیلی به کذبش داریم و نه علم اجمالی به کذبش داریم. اما در متعارضین ما علم اجمالی داریم به کذب به هر دوی اینها، یعنی علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا بالاخره کاذب هستش. لو کان الحجت هو خصوصا ما لم يعلم كذبه بألا يكون المقتضي للسببيه فيها الا فيه، به این صورت که نمی باشد مقتضی برای سببیت فیها، یعنی در اون امارات و طرق، الا فیه. فیه هاش می خواهد به همین خصوص مالم یعلم کذبه، فقط و فقط در خصوص همون موردی که ما علم به کذبش نداریم، نه تفصیلا و نه اجمالا. کما هو المتیقن من دلیل اعتبار غیر السند منها، کما این که هو، یعنی همین عرض مذارتون که لا یکون المقتضی للسببیه فیها الا فیه، همین خصوص مالم یعلم کذبه، همین قدر متیقن است از دلیل اعتبار غیر سند. این من دلیل، دلیل رو میشه دلیل لبی، چون بعد از این معلوم میشه دلیل لبی منظور هستش، دلیل لبی در مقابل دلیل لفظی که آیات و اخبار باشد. میفرمان که کما هو المتیقن من دلیل لبی اعتبار غیر السند. یادتون میاد جلسه قبل عرض کردیم که سه تا مطلب رو در باب حجیت و اعتبار دلیل ما مورد توجه قرار میدیم: یک، اصل صدور و سند، دو، دلالت و ظهور، سه، جهت صدور. خیلی خوب، حالا تا اینجا در مورد سند اگر ما شون نکاتی میگفتیم، حالا وقتی میگن غیر سند، غیر سند کدوم میشه آقا؟ دلالت و جهت صدور، اون دوتا، دلالت و جهت صدور. میفرمایند که بله، هو المتیقن من دلیل اعتبار غیر سند، پس غیر سند بارش می‌نویسید دلالت و جهت، دلالت و جهت، منها یعنی من الامارات. میگیم آقا این دلیل اعتبار غیر سند از امارات این چیه؟ میگن این بناء عقلاست که همون دلیل لبی باشد، و هو بناء العقلا على اصالت الظهور و الصدور. ما دوتا اصل عقلایی داریم، یکی اصالت الظهور، دیگری اصالت الصدور. اصالت الظهور چی میگه؟ میگه اصل این است که متکلم همین مطلبی گفته، همین معنا رو هم اراده کرده، معنایی که ظهور دارد همین. عقلا همین طور برداشت میکنن دیگه. میدانید که مهمترین دلیل ما بر اصالت الظهور همین سیره عقلا و فهم عقلا و اینها هستش. خیلی خوب، مورد بعدی اصالت الصدور. اصالت الصدور که گاهی اصالت الجهم ازش یاد میکنن، یعنی این که این کلام جدی صادر شده، این کلام جدی صادر شده از برای تقیه نبوده. اصالت الظهور یعنی عقلا اصل به ظهور کلام میکنن، اصالت الصدور یعنی این که عقلا این کلام رو مراد جدی در نظر میگیرن، نه تقیه ای، نه امتحانی، نه برای مزاح و شوخی، نه چیزهای از این قبیل. عرضون خدمتون که این طور در نظر میگیرن، اینا اصول عقلایی هستن. و هو اون دلیل بناء العقلا على اصالت الظهور و الصدور لا للتقیه و نحوها، این ادامه صدور است، ادامه صدوره، نه اینکه برای تقیه باشد. برای تقیه نباشد یعنی چی؟ یعنی برای بیان حکم واقعی باشد. پس مفاد اصالت الصدور در واقع اینه، بیان حکم واقعی. این دلیل در مقام بیان حکم واقعی است. اگر کسی گفت آقا اصالت الصدور چی داره میگه، میگیم اصالت الصدور به ما میگه که این دلیل در مقام بیان حکم واقعی است، برای تقیه نیست، برای امتحان نیست، برای شوخی نیست، نه، دارد واقعا حکم واقعی رو بیان میکنه. خب و کذا از سند، در مورد سند هم همینطوره، در مورد سند هم همینطوره. و نحوه ها، نحو تقیه هم که عرض کردیم دیگه، مثل امتحان و شوخی و چیزا از این قبیل. خب و کذا از سند، سند هم همینطوره. لو کان دلیل اعتبارهی هو بناؤهم ایوان، در صورتی که دلیل اعتبار سند هم بناء عقلا باشد همچنین، که مثلا همینطور هم هست، بر فرض حجت خبر واحد ما میگیم دلیل حجت خبر واحد بناء عقلاست، میدونید دیگه دلیل اصلی همینه، بقیش دیگه همه خدشه میشه، آیات، روایات، اینا همه خدشه میشه. اونی که دیگه دلیلیست که نمیشه ازش عبور کرد سیره هست، اولا سیره عقلا، بعد هم سیره متشرع، امیدتر هم سیره عقلا هستش. بگذاریم. و کذا از سند لو کان دلیل اعتباره هو بناؤهم ایضا و ظهوره این واو استینافه، میگن فقط دلیل لبی نیست بلکه دلیل لفظی هم داریم. و ظهوره فیه لو کان هو الآیات و الاخبار، و ظهور دلیل اعتبار فیه، فیه هاش میخورد به همون دو خط بالاتر، خصوص و مالم یعلم کذبه، لو کان هو الآیات و الاخبار. اگر هم دلیل اعتبار را آیات و اخبار در نظر بگیریم که این هم ظهور دارد در خصوص ما لم یعلم کذبه، در خصوص اون موردی که ما علم به کذبش نداشته باشیم، معلوم الکذب نباشد تفصیلا یا اجمالا. و ظهوره یعنی ظهور دلیل اعتبار، فیه فی خصوص ما لم یعلم کذبه، لو کان هو یعنی اون دلیل اعتبار، الآیات و الاخبار، ضرورت ظهورها فیه، برای اینکه بدیهی است که آیات و اخبار، ظهورها هایش مخالف به آیات و اخبار، آیات و اخبار در همین مورد ظهور دارن. بعد تازه میگه آقا چی فکر کردی؟ تازه من جواب شما تخفیف دادم، اگر میخواستم دست بالا بگیرم که اصلا باید میگفتم اخبار و آیات و اخبار نه تنها اون موردی که معلوم الکذب نباشد، بلکه بالاتر، معلوم الکذب بودن که دیگه ته ته سیاهیه، حتی بالاتر میگه محتملم فایده نداره، باید یا زن یا اطمینان داشته باشید به این که این درسته تا بتوانید بهش یا عمل بکنید. بله، لولم نقل به ظهورها، تازه اگر نگوییم، اگر قائل نشویم به ظهور آیات و اخبار، فی خصوص ما اذا حصل الظن منه او الاطمئنان، بگیم این آیات و اخبار فقط دلیل اعتبار اون چیزی هستند که از آن ظن یا اطمینان حاصل شود، مثل خبر واحد که ازش ظن یا اطمینان حاصل می شود. ادامه این مطلب که قسمت تزاحم باشد، باشد جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.